أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولانا يا محمد بن علي الجواد. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفر. اللهم صل على محمد. جل فرجهم ولدك. استغفر الله ربي بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. انشالله که توفیق داشته باشیم با خوندن یک روایتی انشالله متذکر بشیم به اهل بیت علیهم السلام، خاصتا امام جواد علیه السلام، و انشالله برای ما نور معرفت و انشالله توفیق عمل به دنبال داشته باشه. اگه اجازه بفرمایید ما گفتگومون رو بر مبنای اون روایت پیش ببریم. چند تا نکته هست، انشالله اون نکات رو در ضمن همین روایت انشالله توفیق داشته باشیم به اون اشاره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این روایتی که من خدمتتون میخونم، این روایت در بهار اوائل جلد پنجاه که تاریخ امام جواد علیه السلام شروع میشه، جلد پنجاه در چاپ بیروت و اسلامی فرقی نمیکنه، چون فهرست میاد وسط، هنوز به جلد پنجاه اصابت نکرده. سلام نکنم ارز کنم که صفحه 7 فکر میکنم روایتش باید بوده باشه، جزء روایت اولیست که تو این باب، خب علی‌القاعده روایت رو برای این تو باب آوردن که اشاره کنه به ولادت حضرت. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم روایت رو بخونیم. روایت در آخرش یه ذیلی داره که اون ذیل رو علامه مجلسی رحمت الله علیه اونجا نیاورده. اون روایت رو ارجاع دادن، اینطور که آدم تو مناقب هست، اونطور من اون روایت رو کاملش رو که قسمتیش شبیه اون چیزیست که تو بهاره، من اون رو از هدایت الکبرا آوردم که اگه خواستین سرچ بکنید این روایت که داره خونده میشه شما میبینید تو بهارم هست، منطقه در دو جا و در هدایت الکبرا آمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه داره که حالا اون مقدمه رو یا بذارین از اینجا عرض کنم در مورد امام جواد علیه السلام که میخواد بحث رو آغاز بکنه. نام حضرت رو می نویسد که نام حضرتشون محمد است، هم اسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. کنی ایشون رو دارن که ابو جعفره یا ابو علی هم آوردن. بعد لقبشون مرتضی و تقی و مختار و لقب دیگه. مشهد حضرت رو هم آوردن که معلوم اسم مادرشون رو و در واقع فرزندان حضرت. بعد نوشته که وکان علیه السلام شدید العدمه، حضرت خیلی گندمگون بودن. ولقد قال فیه اهل الحیرت و شاکون و المرتابون انه لیس من ولد رضا علیه السلام. یه ایده ای که اهل شک و در واقع انکار و اهل حیرت رو مثلا، حالا نمیدونیم به یه قشر خاصی اشاره میکنه یا نه، ولی کسانی که یه جوری عمل میکنن که بیقین نمیرسن، همیشه در تردیدن، ولی خب شاک و مرتاب در واقع صفتی است برای کسی که توی شک کردنش و توی ارتیابش مقصره به اصطلاح، یعنی خودش تقصیر داره، سهم داره. ببینید شک اصالتاً عارضیه، یعنی شما نمیتونید تو خودتون شک ایجاد کنید. الان میتونید شک کنید که شب نیست یا شب هست؟ نمیتونید. ادا میتونید درارید، میتونید جمله رو به زبان بیارید و نمیتونید شک کنید. الان ما آمدیم تو این مجلس، این مجلس از سطح زمین پله خورد اومدیم بالا یه طبقه. میتونید شک کنید که ما الان در سطح زمینیم یا تو طبقاتیم. حتی من نگفتم طبقه یک و دو، شما بگید پله‌هاش زیاد بود کم بود، حالا رو یک و دو شک کردیم. نه، شک عارض میشه به آدم. عرض کنم که شک از کجا عارض میشه، چرا عارض میشه، آیا خوبه عارض بشه، نه، و ما رفتارمون در اون شکی که ایجاد میشه چگونه باشه. یه بحث خیلی به نظر من خوب و کاربردیه که دنبال کنید، و اینکه چه چیزی موجب میشه من اهل شک بشم به عنوان یک عارضه‌ای که ما بهش میگیم بیماری. مثلا شما در ماشین رو قفل میکنید، بعد میگه هی من شک میکنم، دور بر میگردم. خب میگیم باشه شک میکنی بر میگردی، این دفعه خواستی قفل کنی، وایسا قفل کن، بعد قفل کردم، میگه خب بازم شک میکنم. من چی میشه که مبتلا میشم به شک؟ اینم باز جای پیگیری و گفتگوی نداره. اما این حرف کاملا غلطه که آدم باید شک کنه یا شک چیز خوبیست. این دوتا جمله خیلی متاسفانه شهرت پیدا کرده. شهرت همواره اعتبار نمیاره، ولی شهرت داره دیگه. آدم باید تو اون اعتقادات شک کنه. این حرف به صورت جدی غلطه و به صورت جدی هم نشدنیه، ولی آدم میتونه یه رفتاری بکنه که در اعتقادات شک برش عارض بشه. دقت کردین؟ شک برش عارض بشه، یعنی گاهی ما توی اون شکی که تو اعتقادات به ما عارض میشه خودمون دخالت داریم، ما مقدمش رو فراهم کردیم، ما بسترش رو ساختیم. ولی به هر صورت اون شکه اونجایی که مثل دوزاری بخواد بیفته ترق صدا بکنه، اون دست تو نیست، ولی اسبابش، زمینش، مقدماتش دست تو هست. خب بعضیا تو زندگی شک رو به زبان میارن. آدم وقتی شک رو به زبان میاره کم کم خودش هم باور میکنه. گفتش سر کوچه غذا میدن که ما بر همین اومدیم اینجا دیگه، میان غذا میدن. گفتید همه دارم میدونم میرن، گفت بریم ببینیم نکنه درستی یا نه. این همون تلقین شکه. یه عده این روزگار فکر میکنن نشان متفکر بودن باور نکردنه. هر جا حرف زده میشه بعضی ها ذوق میکنن، یه سوی باور میکنن، یا با ذوق باورشون رو بیان میکنن، اون با تردید نگاه میکنه و میگه همه چی باید شک بکنیم. فکر میکنه این کلاسه. نه، اصلا کلاس مال یقینه. شک مال آدمیست که خب نمیدونه حقیقت چیه، اینکه جست نداره که. آقا هنوز برای من روشن نیست. خب اینکه جست گرفتن نداره، یکم عاجزانه بگو. آقا شرمنده، هنوز برای من معلوم نیست. این کار دیدیم بعضیا با جست میگن برای ما معلوم نیست. بله اینا که میگن علما خیلی معلوم نیست درست باشه. خب چرا جست میگیری؟ خب معلوم نیست درست باشه که علم نشد که. یه کاری بکن اگه میتونی. عرض کنم که یه عده اینطوری هست. منتها یادتون باشه شک مثل خیلی از صفات دیگه جهت داره. مثلا توی بحث اخلاق ما داریم، ما آدم تنبل مطلق نداریم. ما تو بعضی امور تنبلیم، تو بعضی امور هم تنبل نیستیم. اون موقع که کرونا نبود و مدرسه بود، وقتی قرار میذاشتن بچه ها برن کوه، شب تا صبح نمیخوابیدن که. چند بار همینجوری بیدار میشدن، بلکه بیدار بودن. ولی اگه قرار بود یه کاری بلند شه انجام بده که میلش نیست، با کلنگم بلند نمیشد. اینا رو آدم شاهده، یعنی طرف داره خوابش میره مثلا خسته است، رفیقش زنگ میزنه یه کار مورد علاقش پیش میاد، خواب از کلش میپره، قرار میشه دعا بخونه، همون صفای اول دوم دیگه واصل میشه و خودش مستجاب میشه. تنبل مطلق که نداریم، بلی یه نفر ممکن از شدت سنگینی تکون نتونه بخوره، نه ما تنبلی همون جهت داره، زرنگی همون هم جهت داره. خیلی پدر مادر این جمله رو میگن، میگن وقتی ما بهش یه کاری میگیم انگار میخواد کوه بکنه، میخواد اصول رفیقاش بکنه، ده برابر اون کارو میکنه، اصلا هیچ چیش هم نمیشه. و جالبم از جسمم با آدم همراهی میکنه، احساس سختی نمیکنه. شما خب اصلا یه شیء رو بلند کنین سنگینه، اگه قصد بکنین و با قوت بلند کنین مشکلی پیدا نمیکنین، اما اگه با سختی و با غر زدن بلند کنین کمر درد میگیرین. اینا که میگم بریم بخونید تو این چیزایی که در روانشناسی میبینید اینا رو. شک هم جهت داره، شک هم جهت داره. این طرفی که اومده تو هماندیشی شرکت کرده، انگشتش رو شقیقش شک میکنه، میگه آقای اتکونیکسن چه بوی خوبی داره، میگه آره فلان اتکونه مال فرانسه است، میگه یقین دارین، میگه آره فروشندش آشناست، میگه مطمئنی، اصلا مطمئنی اون اتکونه، اصلا مطمئنی اتکونه زدی، نکن تو جوب افتادی، بوی جلبکه، اصلا مطمئنی بوی خوشی میدی، اصلا شک نمی کنه طرف. یعنی شکشو جاهای دیگه اصلا ابراز نمی کنه. وقت اینه که آدم میگه که بعضی ها مرتابند، بعضی ها حد شکن، توش دیگه یقین دارن، پناه بر خدا. خب میان میگن که این امام جواد فرزند امام رضا نیست. توجه کنید در طول تاریخ از نقطه صفر، بلکه قبل از این که تحقق بیرونی رخ بده، یوریدون علی یطفه و نور الله، یوریدون علی یطفه و نور الله، و هموارن والله متم و نوره. بعضی امروز خیلی در واقع سینه تنگن که چرا مردم شک میکنن، چرا قبول نمیکنن. قصه نخور، اصل اون حقیقت در اون دورانی که زندگی میکرده همونو انکار میکردن، همونو میکشتن. حالا دیگه الان کسی بگه آقا معلوم نیست همچی امامی بوده، اون بوده نبوده، اصلا اینا دیگه مثل عاشورا دیگه، مثل کربلا. نه بابا اصلا این چیزا نباید سینه آدم رو تنگ بکنه. البته خب گاهی بالاخره این اتفاق میفته، آدم بالاخره توفیق خدا داده یه میل و رغبتی داره به اهل بیت، ناراحت میشه. ولی بدونید که خود حقیقت رو در واقع کشتن، خود حقیقت رو مسموم کردن. یه حالا چند نفر پیداشن که انکار کنن چیزی نیست. میگن که این امام جواد، این حالا این محمد نام، این کسی که اینجاست، این فرزند امام رضا علیه السلام نیست. و قالوا لعنهم الله انه من ولد سیفن الاسود مولاه و قالوا من لؤلؤن. بعد حالا جالبه ها، اون برای انکار میکنن، بعد این برای اثبات میکنن، میگن این فرزندی که از این غلامای حضرته، خدمتکاره حضرت. و انهم اخذوا الرضا اباه عند المأمون فحملوه الى القافه بمکه. امام رضا علیه السلام که خود بردن پیش مأمون، امام جواد رو بردن پیش این قیافه، اینایی که از طریق قیافه میتونن بشناسن چی به چیه. این یه چیزی بوده در اون زمان، کسانی که از طریق قیافه تشخیص میدادن که این طرف فرزند کیست، آیا علمش درسته نیست، نمیدونم یه علم اکتسابی نیست، اصلا ما تو اینا بحثی نداریم. ولی یه چیزی که تو تاریخ نوشتن، یه دی قیاف بودن و مثل که الان میگن ژنتیک و فلان. خب وقتی کسی با طبیعت زندگی میکنه، با همین طبیعت میتونه هواشناسی بکنه، ولی که به طبیعت توجه نکنه اون وقت میره با ابزار. مثل پزشکا دیگه، پزشکای قدیم اگه برخورد کرده باشین، گاهی اصلا آزمایش نمیدادن، بیماری تشخیص میدادن. ولی امروز طرف انواع اقسام آزمایش و امارای و فقط روی جدول میگه احتمالاً تو باید اینجوری باشی. ولی قدیم حکیم بود، بیمار رو میدید، دردش رو میفهمید، تشخیص میداد. خب
وهو طفل في مجموع من الناس في المسجد الحرام فعرضوه عليهم فلما نظر الى نقافته. میارن اینایی که میخوان مثلا یه انقلتی بیارن، اونایی که اهل شکن و اینها، میگن بابا این بچه امام رضا نیست، ببریم پیش اینایی که ببینیم اینا چی میگن. حالا اونایی که به این کارا کاری ندارن، امام مثلا چی هست چی نیست، حالا میبینید عبارت چیه. وقتی که امام جواد رو، حالا امام جواد کوچیکه هنوز، میبرن پیش اونا، خر و سجدن به سجده میفتن. ثم قاموا فقال ویحکم من هذا الكوكب العظیم الدری النور المبین یعرض علی هذا والله والله الزکی النسب المهذب الطاهر والله ما تردد الا فی الاصلاب والارحام الطاهره. اینا میارن میگن این چه فرزندیست، این چه بچیست، این چه طفلیست، این کوکب دری، این عظمت، این چیه آوردین اینجا؟ پاک، نسب پاک، مهذب یعنی تهذیب شده، طاهر، پاک، منزه. این همون کسیست که تردد او در اصلاب شامخه و ارواح مطهره بوده، یعنی پدرانش همه پاک، مادرانش همه پاک. والله ما هو الا فی ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا چنین نمونه محال جای دیگه باشه مگر از فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علی امیر المؤمنین. فرجعوا فاستقيلوا الله عز وجل. بریم به پی کارتون، به اینا که آورده بودن که یه برچسب بزنن، بریم پی کارتون، از خدا در واقع استغفار کنید و استغفرو. این ما غلط کردیم، چه کاری کردیم؟ ولا تشکو فی نسب مثله. اصلا تو نسب یه چنین کسی اصلا شک نکنید، اصلا قابل شک نیست. و تحمد علیه السلام فی ذلک الوقت و له 25 شهرا. امام جواد علیه السلام حمد خدا میکنن در حالی که 25 ماه داشتن، تقریبا دو سال و اندی. فنطق بلسان ارحف من السیف افصح من الفصاحه. یقول، حضرت با یه کلام نافذی دو سال فرمایش میکنن. الحمدلله الذی خلقنا من نوره و اصطفانا من بریته و جعلنا امناءه على خلقه و وحیه معاشر الناس. انا محمد ابن علی الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین الشهید ابن امیر المؤمنین علی المرتضى و فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى. اللهم صل على محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. بعد حضرت میگن که منو آوردین پیش قیافه شناسا، والله انی لاعلم بانساب الناس من آبائه. به خدا قسم من نسب هر کس رو نسبت به پدرش میدونم پدرش کیه، چون مادر که معلومه کی اینو متولد کرده، نسب مشکوک مال پدره دیگه. والله انی لاعلم خوافی سرائرهم، اون چیزی که توی پنهانیاشون پنهان کردن، سرائرشون پنهان کرد. و ظاهرهم و انی لاعلم بهم اجمعین و ما هم الیه سائرون. سرنوشتشونم بهشون میگم، میدانم. اقوله حقا و اظهره صدقا علما. اگه چیزی هم بیان کنم حق صدق این واقع. او رثناه الله عز وجل قبل الخلق اجمعین و بعد فناء السماوات و الارض. اینو خدا به ما مرحمت کرده. و ایم الله لولا تظاهر الباطل علینا و غلبت دولت الكفر و تولی اهل شک و شرک و شقاق علینا، به خدا قسم اگر این غلبه حکومت تسلط باطل بر ما نبود و غلبه دولت کفر بر ما نبود و اینکه کار دست اهل شک و شرک و شقاقه که جهت داره، این شک جهت داره، اگه نبود شقاق علینا، لقلت قولا یعجب منه الاولون والآخرون، سخنی را بر زبان می آوردم که از اولین تا آخرین همه در شگفتی آن بمانند. ثم وضع یده علی فمه، حضرت دست مبارکشون رو گذاشتن رو دهانشون و قال یا محمد اصمت کما صمت آباک، محمد هیچی نگو دیگه، ساکت باش، هیچی نگو، همونطور که پدرانت سکوت کردن و هیچی نگفتن. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن، هیچی نگو. بلا تستعجل لهم که انهم یوم یرون ما یوعدون، بعد آیه رو تلاوت میکنن. بعد یه عده از بنی هاشم میان حضرت رو میگیرن میبرن، بعد میپرسن اینا کیا بودن، میگن از اولاد عبدالمطلب بودن. بعد میگن که الله اعلم حیث یجعل رسالته. قال فبلغ الخبر الى علی ابن موسی علیه السلام، این خبر به امام رضا میرسه. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم، ببینید تو این روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، از بس این حرف تکرار شده، ما باورمون شده زمان غیبت نمیشه به یقین رسید، زمان غیبت همه چی مشکوکه. نه، نه، بافته های ماست. هر کی در درون خودش میداند که روز قیامت از چی از او سوال میشه، هر کس میداند، به روشنی میداند. چیزهای اضافه تری که ما داریم هنوز نسبت بهش یقین نداریم، بالا پایینی، اونا دیگه خودمون مقصریم. یا موقعی که اونو فرا گرفتیم پاش بانه ایستادیم یقینیمون بشه، یا اصلا روشمون روش اینترنتیه، بریم ببینیم چه خبر. خب اینا اصلا بذری نیست که در خاک وجود بنشیند، جوانه بزند، رشد بکنه، میوه بدهد. اینجوری نیست دیگه، خب طبیعیه دیگه. یه روز اینو میخونم، اونو میخونم، اونو میخونم، اینو بر علیه اونو میخونم، زد اون میخونم، همجوری میرم جلو دیگه. ببینید خدای متعال وقتی میگن اهل بیت حجتن، خدای متعال وقتی اقامه حجت میکنن، وقتی احتجاج میکنن، وقتی روز قیامت میخوان بپرسن، وقتی میخوان بگن بابا اینایی که این کارو کردن، مثلا دشمنی کردن با اهل بیت جهنمیان، قطعا ببینید باید باور کنید. اینقدر باید امر بر مردم روشنه 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 روشن باشه که بنزین نوک سوزنم به لحاظ عقلی ها، یعنی طرف نتونه بگه آقا جایی تردید داشت، حرف زدن من کاری ندارم. ببینید امام علیه السلام هنوز امام نشدن ها، امام رضا علیه السلام میشه مأمونن، درسته دیگه. امام علیه السلام در سن 2 سالگی، ببینید ظاهر حضرت یه طوریه، اونایی که قیافه شناسن به سجده میفته، آدم یاد ساحران میفته که ساحرا وقتی سحر موسی رو دیدن به سجده افتادن دیگه. اونا دارن به بقیه میگن بابا چه خبرتونه، اگه پیش ما اومدین ما قراره بگیم کی به کیه. اصلا چنین چیزی نظیر نداره جز در خاندان پیامبر اکرم سلام مثلا فرزندان امیرالمومنین. جمع کن خودتون برید بن استغفار کن، چی گفتیم بی خودی. ببین این حجت رو تموم میکنه قبل اینکه حرف بزنن، بخوان استدلال کنن، خبر از غیب بدن، حالا بگیم مثلا تو نبوت معجزه بیارن. نه نه، ببینید معجزه‌ای که انبیا میارن مال این نیست که انبیا مشکوکن. قرآن وقتی میخواد بیان کنه از پیامبران میفرماید که مثلا ارسلنا نوحا الی قومه، یا ما فرستادیم اخوهم یعنی برادر دیگه، نه یعنی اینکه با اونا اینقدر نزدیک همه میشناسن، یعنی مثل یه آدم مورد اطمینانی که توی محله هیچ کس تردید نداره تو سخن او، هر کس میخواد تصدیق کنه و دیگری یا از او کمک میگیره، حالا خدا اینو مبعوث میکنه. ببینید تو استارت اولیش همه اهل یقینن، حالا بازی در میارن، اونجا که میخوان بازی در بیارن خدا اونطوری نشانهای ظاهری قرار میده که طرف نتونه چیزی بکنه. خبر به امام رضا علیه السلام میرسه و آنچه که با فرزند بزرگوار ایشون و ما سن ابنه محمد فقال الحمدلله ثم التفت الى من بحضرته من شیعته. وقتی این خبر میدن به امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام خدا رو حمد میکنن، بعد رو میکنن به شیعانی که اونجا نشسته بودن، فقال لهم هل علمتم ما قذفت بهی ماریت القبطیه. میدونید قضیه تهمت زدن، افترا زدن به ماریه چی بود؟ و مدعی علیها من ولادتا ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که در فرزندداری ماریه که ابراهیم رو متولد کرده بود چی به زبان آوردن، چی ادعا کردند. فقالو یا سیدنا انت اعلم خبرنا لنعلم. آقا شما بهتر میدونید، ما کجا میدونیم، شما بفرمایید ما را آگاه کنید. حضرت فرمودند که این آیه‌ای که در قرآن هست که اون بحث افک که معروفه، در روایت اهل سنت دو جور آمده، به صورت کلی دارم عرض میکنم. شیعیان، اونایی که روایتی است که در واقع از طرق شیعه آمده، خبر کلی شو دارم میگم، این نیست که اینجا داریم ما میخونیم، حالا بخونیم خبرو. ان ماریا احداها المقوقس یا مقوقس الى جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام رضا علیه السلام میفرماید ماریا رو مقوقس اینو هدیه میکنه به پیامبر اکرم. خب یکی از چیزهایی که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، از مسیری که برای ازدواج هست، یکیش اینه که هدیه کنن به حضرت و بعد حضرت او رو به ازدواج خودشون در بیارن. توجه میکنید، یعنی جبر نیست. حالا اون توضیح داره. و تحوا به ماریه من دونهم و کان معها خادمون یقال له جرایح. ماریه در میان زنان دیگر پیغمبر، ما مجبوریم بعضی از آیاتو بخونیم و از اینجا پیدا کنیم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، سوره تحریم، این آیاتو بعدن تلاوت بکنید. سوره تحریم آیه 4 راجب دوتا از زنهای پیغمبر سخن میگه که قلبشون منحرف شده و باید توبه بکنن اینها، بعد علیه پیغمبر در واقع با هم همپیمان میشون و اینها. بعد خدای متعال تو آیه 5 میفهمن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. اگر پیغمبر شما رو طلاق بده یا شما طلاق داده بشین، امید است که خدا فرزندانی بهتر از شما از شما زنان ببخشید همسرانی بهتر از شما زنان به پیغمبر عطا بکنه، عنایت کنه خدا. درست شد؟ پس شما بهترین نیستین. بعدن مستشرقین ننویسن که پیغمبر بهترین زنان انتخاب کرد. یک. دو، اهل سنت زنان و پیغمبر رو گنده نکنن چون بهترین زنان نیستن، قرآن داره میگه دیگه. سه، این دوتا یه مشکلی دارن که بعد از این نهی به خدای متعال و تهدید که تو آیه قبل رو میخونی، بعد خدای متعال میفهمن که زنانی بهتر نصیب میکنه. خب خدایا از چه جهت بهتر نصیب میکنه؟ مسلمات، مؤمنات، مسلمان ترن، مؤمن ترن، یعنی اینا مؤمن ترین نیستن، مسلمان ترین نیستن. قانتات، حرف گوش کن فرمانبر، تائبات، اشتباه کرده باشن عذرخواهی میکنن، عهد توبه، عابدات، صائحات، خب روزه میگیرن، ف طیبات و ابکارا. این زنانی که میان ادعا میکنن، الان اون دو نفر مراده دیگه، نه به خاطر اون داره این نهیب زده میشه. خب عرض کنم که ما یه روایتی داریم توی یکی از آیات قرآن، الان من میخوام اشاره کنم بس نیمه کاره رها میشه. یه شب توفیق این بود اون آیه رو با اون روایت بنده توضیح دادم که مردم به طمع اینکه نسل پیغمبر بیاد تو قبیله و تیره اونا، دختراشون رو میفرستدن برای اینکه با پیغمبر ازدواج کنن. درسته؟ و خدای متعال برای اینکه این تمنای اونها رو و این خواستن اونها رو باطل کنه و اونها رو از تمناشون ببره، قطع کنه. خب روایت دارم عرض میکنم، در وجه تسمیه فاطمه سلام الله، خدا فاطمه را داد و پیامبر، فاطمه فاطمه یعنی قطع کردن، بریدن. درسته؟ بچه را از شیر میگیرن یعنی فاطمه، فاطمه رو به پیغمبر داد. فاطمه سلام الله علیه که آمد، امید همه قطع شد که از نسل اونا نسل پیغمبر بشه. توجه کردی؟ چون وجه تسمیه فاطمه چند تاست دیگه، یکیش اینه. یعنی وقتی که حضرت فرمودند ذریت و کل نبی فی صلبه و ذریتی فی صلب امیرالمؤمنین، و بعد فرمودند که ابتر میگین انا اعطینا کالکوثر، روشن شد. خب بعد فرمودن ذریه من فرزندان هست زهرا سلام، تمام اونایی که آمدن از پیغمبر فرزندار بشن فاتحشون خونده شد. درست شد؟ بعد داریم که زنان از این جهت عقیم بودن، عایشه عقیم بود. درسته؟ حالا یکی از این زنان پسر آورده، اینایی که اومدن برای این ازدواج کردن، ببین بعد به این چه حسادتی کنن. ای داد بیداد، ما چه جونی کندیم که فرزند پیغمبر بشه نسل ما تو تیره ما؟ ما که فرزند نیاوردیم که. این از کجا پیدا شد فرزند آورد؟ حالا اینو میخوان داغونش بکنن. دارم روایت عرض میکنم، ها میان میگن که این فرزند پیغمبر نیست، بهش تهمت میزنن. یریدون علی یطفئوا نور الله، یادمون باشه. خب و تحوا به ماریم من دونهم، حضرت از ماری فرزندار شد نه از اونا. و کان معها خادمون یقال له جرعه، خادمی داشت این ماریه. و حسن ایمانها و اسلامها، و خیلی در ایمان و اسلامش هم نیکو بود. آیه رو برای چی خوندیم؟ مسلمات مؤمنات. ماریه از ایمان و اسلامش حسن داشت، یعنی نیکو بود توی. ثم ملکت ماریه قلب رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت یه عنایتی داشتن به او. فحسدها بعض ازواجه، بعضی از زنان پیغمبر حسادت کردن. ببینید اینی که گفتن اگر کسی چند همسر داشت باید عدالت رو برقرار کنه، مثلا ربطی به علاقه و محبت نداره، مثلا امکان پذیر نیست. اون عدالت در اون ارتباط، عدالت در حقوق ایناست. کسی قرآن هم میگه حتی اونم شما نمیتونید به جا بیارید، توجه میکنید. ولی اینکه قلب یکی رو بیشتر دوست داشته، ببینید که جرم نیست که. اصلا یکی از قسمت‌های داستان است یوسف همینو میخواد بگه، میخواد بگه اونایی که حسادت میورزیدن جرم داشتن. خب میگه پدر حالا محبتش به این بیشتره. ببینید نه اینکه بیشتر به این محبت میکنه اونا رو محروم، دقت کنید. ببینید محبت داشتن با محبت کردن فرق داره، حسادت تو دل باشه با حسادت کردن فرق داره. اونی که به ما گفتن مواظب باشید حسادت ورزیه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، درسته؟ ولی خب آدم تو دلش ممکنه یه چیزی عارض بشه، پناه میبره به خدا. ولی بر حسادتش عمل نمی کنه، حسادت نمی ورزه. دقت میکنید؟ چون بعضی میگن آقا قرآن میگه حسادت اینطوری، آدابن میگه حسادت اینطوری، من چیکار کنم؟ خب حسودی میشه دیگه. ببین اگه حسودیت میشه این فعل فاعل نداره، تو نیستی فاعلش. اما حسادت تبدیل به رفتار بشه تو فاعلی، تو داری یه کار انجام میدی، درسته؟ پس این اشکالی نداره اصلا، اونا حسادت میورزن. و اقمرت عائشه و حفصه تشکوان الى ابویهما میل رسول الله صلی الله علیه و آله الى ماریه و ایثاره ایها علیهما حتی سبلت ابویهما انفسهما به ان یقذفوا ماریه. این رفتن شکایت کردن میشه پدرانشون، بعد گفتن که آره اینجوریه و حضرت ماریه رو بر ما ترجیح میده. حالا اینا رو دیگه توضیح ندیم دیگه، بخاطر ترجیح پیغمبر که بی‌ضابطه نیست که، رو ایمان دیگه، رو اسلام دیگه. حالا اینا بمونه. خلاصه پش میکنن، اونا میگن چیکار کنیم، کاش نمیتونه بکنیم، میگه الان درستش میکنیم، یه تهمتی بهش میزنیم کارش ساخته میشه. اهل سنت روایت رو برگردوندن، گفتن به عایشه تهمت زده شد. اصل روایت اینه که عایشه تهمت رو زده. توجه کردین؟ شما تعجب نکنید میگه نه آقا چی بدبینی تو. میگم بابا مگه من حرف بزرگی میزنم؟ امیرالمومنین جانشین پیغمبر رو برداشتن کنار زدن، یکی دیگر رو گذاشتن. این به گندگی بیگ بنگه. ما حالا من میگم این تهمت رو این زده، اینا برگردن گفتن این زده، شما میگین نمیشه، آشو با جاش بردن. اینا که چیزی نیست تو این میدان. دقت کردین؟ این دلیل نشد برای اینکه شما بپذیرین. شما باید بین روایت رو بخونید، باید بین رجالش رو ببینید، منابعش رو ببینید. ولی میخوام میگم تعجب نداره که، و از این خیلی اتفاق افتاده. علامه عسکری رحمت الله علیه توی کتاب نقش ائمه در احیای دین اونجا نوشتن که اصلا کارشون این بود که اون مناقب اهل بیت علیهم السلام رو کتمان میکردن، مبه میبردن که اهل بیت رو بیارن پایین، و اون مناقب رو برای مخالفین و دشمنان و خلفا میذاشتن، بلکه چیزای دیگه که اونا رو ببرن بالا که این پلکانه یکم فاصلش قابل تحمل باشه. خب چه تهمتی بزنیم؟ به ان یقذف ماریه به انها حملت به ابراهیم من جریحن الخادم. بریم بگیم ماریه از این جریح، از این جریح خادم در واقع این فرزند رو داره، مال پیغمبر نیست، ماریه خیانت کرده. راجبه امام جواد ببینین چی گفتن، گفتن مال این دوتا یکی این دوتا خادمه. الان من اگه بگم که دوستان عزیز، دوستان جوان قرآن بخونید، بعد که صحبت تموم میشه میگن که فلانی میگه قرآن بخونید، خب نخونید. نه انشالله که میخونید، روایت زیلشو میخونید و انشالله نور آیاتو انشالله بهره میبریم. آیات سوره نور رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. اونایی که نسبت فحشا میزنن به زنان شوهردار، چهار تا گواه نمی آورن. خوب دقت کنین قرآنو، نمیگه این نسبت راست یا دروغ، میگه میگن چهار تا شاهدم ندارن. خب اینا باید 80 تا تازیانه بخورن و دیگه این باید هر شهادت اندارم نباید بپذیرید، اینا فاسقن. خب بس نیست همین دو نفری مادم چی پیغمبر. و کانو لا یظنون جریحن خادمن، نمیشناختن اونو. فرق بله ابواهما الى النبی صلی الله علیه و آله بابا جالسون فی مسجدی فجلس بین یدی ثم قال یا رسول الله، اومدن پیش حضرت، حضرت تو مسجد نشستن، اومدن روبروی حضرت نشستن، گفتن یا رسول الله ما یحل لنا ولا لشیعتنا ان نکتم علیک ما یظهر من خيانة واقعة بك. قال ماذا تقولان؟ انصاف نیست ما یه چیزی که اتفاق افتاده و یه خیانتی که به شما شد ما پنهان کنیم. از این چی میگی؟ چی شده؟ یا رسول الله این جریحان یأتی من ماریه الفاحشة العظمى. جریح یه همچی پاروخطی بزرگی کرده. من دیگه حالا ترجمه رو چیز نمیگم دیگه، واضح نمیگم. و این حمله ها من جریح لیسه و منک. ابراهیم فرزند شما نیست، فرزند جریحه. پیغمبر صورتشون براشفته میشه، خیلی ناراحت میشن، میفهمن که وای حکما ما تقولان، وای بر شما، چی دارین میگین؟ قال یا رسول الله انا خلفنا جریحا و ماریه فی مشربتها یعتبها فی حجرتها و یفاکهها و یلاعبها و یروم منها ما یروم الرجال من النساء. مضمون میگم. یا رسول الله ما اون دوتا رو تعقیب کردیم تا رفتن در خانه و غرفه و جایی که مال ماریه است. بعد خیلی با هم ملایم صحبت میکردن، میگفتن، میخندیدن و بعد جوره یه تقاضایی کرد که ما یروم الرجال من النساء فبعث الی جریح فانک تجده على هذه الحال فانفذ فيه ما حكم الله بحكمک. کاری نداره شما یکی رو بفرستید دنبال جریح، ببین ما راست میگیم یا دروغ میگیم. الان ببین تو چه وضعیان. اگه ما راست گفتیم همونجا حکم جاری کنیم. فأتى النبي الى علي عليه السلام و قال قم يا ابا الحسن بسيفك ذي الفقار حتى تمضي مشربة ماريه. رسول خدا به امیر اون اصلا فرمودن علی جان شمشیرت و ذوالفقار بردار، برو طرف خانه ماریه. فین صادفتها و جریحان کما یصفان فاخمدهما بسیفک ضربا. اگه این که گفتن راست بود دیگه کارو تموم کن دیگه. و قام علی علیه السلام و مسح سیفه و اخذه تحت ثوبه فلما ولا من بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله انتنا الیه فقال یا رسول الله اکون کشکه و شاهد یرا ما لا یرا الغائب. وقتی میخواد بره آماده میشه، برمیگرده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله من چجوری عمل کنم؟ یعنی بزنم بره مثل میخ داغ که بزنم توی مثلا چرمی توی چیزی بزنم بره، یا اگر یه چیزی رو دیدم که بر اون کسی که دیده آشکار شدی امری که بر کسی که غایبه آشکار نیست، اجازه دارم یه تأملی بکنم، اجازه دارم؟ چون امیرالمومنین پیش پیغمبر دیگه معلومه دیگه. حضرت دیسی بگن، اون میگه چشم. حضرت میگن که فقال له فدیتو که ابا الحسن امضی فمضا و سیفه فی یده حتی تصور من فوق مشربت ماریه. نه اگر دیدی چیزی هست، نه اون دیده رو نسبت به اون کسی که ندیده و نمیدانه چی او رو بکن ملاک. حضرت میان روایت اینجا دو سه نوعه، من یه روایت شو دارم میخونم، اون دو نوع دیگه یا سه نوع دیگه یه اشکالی توش داشت روایت، یعنی یه جایش یه در واقع یکم عوض شده بود. از بین اون روایت ها این روایت، روایت هم به لحاظ سندی سندش مشکل نداره و هم به لحاظ توجه علما و اینکه شرح کردن اینو، این روایت رو شرح کردن و هم نسبت به اون دوتا روایت اون یک دوشش تردید تو ذهن آدم میاره، اون تردید اینجا نیست. میاد امیرالمومنین وارد خانه ماریه میشه و هیه فی جوف المشربه و جریحون معها یعدبها به آداب الملوک. این ماریه وسط مثلا اون خانه است و جریح هم داره بهش یاد میده که پیش بزرگان چجوری رو باید زندگی بکنی، بهش یاد میده مثلا فرض کن این کار زشته پیش بزرگترا، مثلا میگم غذا میپذی، مثلا بلند میشی میشینی، مثلا آداب دیگه، آداب بر خود بمونک. و یقول لها عظمی رسول الله و لبی و اکرمی. داره یاد میده و پیغمبر میدونی کیه، بزرگش بدار، صدا زد در جا جواب بده هرچی گفت گوش کن و او رو اکرام کن. حتی التفت جریحان فنظر الى امیر المؤمنین و سیفه مشهورون فی یده. جریح یه دفعه نگاه میکنه امیر المؤمنین کنار دیوار وایساده شمشیرش هم برهنه. خلاصه جریح میفهمه قضیه چیه، میترسه چون امیر المؤمنین السلام، حالا باید در مورد حضرتشون بگیم، خیلی از امیرونی فرار میکرده، میترسیدن تو جنگ. ففزع جریح خلاصه دادش در میاد و صعد الی نخلتن فی المشربه، تیز میره سراغ یه نخل، از نخل میره بالا، از دست امیرالمومنین خلاصی پیدا کنه. فصعد الی رأسا، مثلا تو روایت هست که امیرالمومنین پشت او میره بالا این نخل، من اونو نیاوردم. اینجا از فنزل امیرالمومنین الی المشربه، حضرت میان دم اون نخلستان. فکشف الریح عن اثواب جری فرآه خادما ممسوحا فلیس له ما للآدمیین. امیرون میان پای نخل باد میزنه، لباس جری میره کنار، حضرت میبینن که او مخنث است و در واقع اون چه که مرد یا زن داره او نداره. قال یا امیرالمومنین آمنن علا نفسی، حضرت میگن که بیا پایین جری، بیا پایین، میگه در امان، میگه در امان، بیا پایین. آمنن علا نفسی. فنزل جری و اخذ بید امیرالمومنین الى رسول الله فوقفه او بین یدهی. امیر اونو برش میداره، جریح هم میاره پیش پیغمبر. بعد یا رسول الله این جریحان خادمون ممسوح، یه خادمیست، یه خدمتکار مخنثه. فولا النبی وجهه الی الجدار و قال حل لهما لعنهم الله لعنهم الله یا جریح حتی یتبین کذبهما و یه تقبا خزیه هما به جرعته هما علی الله و رسوله. بعد فکشف جریحون ان اثوابهی فعضاه و خادمون ممسوح فسقطا بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و قال یا رسول الله التوبه. اون دوتا وقتی دیدن قضیه چی بود و چه کردن، گفتن یا رسول الله توبه توبه، استغفر لنا ولن نعود، ما رو ببخشید، استغفار میکنیم، استغفار کنید، ما دیگه بر نمیگردیم به این، در واقع یعنی مثلا دیگه این کارا نمیکنیم. فقال رسول الله علیه السلام صلی الله علیه وسلم لا تاب الله علیکم فما ینفعکما استغفاری. این همون نکته بود که من یک دوبار عرض کردم که ان تستغفر لهم سبعین مره، اینان این استغفار پیغمبر رو سبک نمی کنه، اونی رو معرفی میکنه که استغفار پیغمبر 70 بارم بر او باشه شامل حالش نمیشه. دقت فرمودی. و معکما هذه الجرع علی الله عز و جل و علی رسوله فقال یا رسول الله ان استغفرت لنا رجونا ان یغفر الله لنا فانزل الله الآیه بهما و فی براءت ماریه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم یوم تشهد عليهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يعملون. قال الرضا علی بن موسی علیهم السلام الحمد لله الذي في ابن محمد اسفه برسول الله و ابن ابراهيم. خدا رو شکر در فرزند من محمد یه اسفه است در پیغمبر و ابراهیم. معنی اسفه رو خواستین دقیق تر بشین، این معنی اسفه رو ببینید اینجا چه معنایی میده، یعنی اون چیزی که وجهی است برای تطابق. جای دیگه هم امیرالمومنین السلام میفرمایند من بعضی از کارهایی که کردم به خاطر این که من در من اسوه است نسبت به شش پیغمبر که اونا رو در واقع توضیح میدن. خب این روایت روایت بسیار مهمیه، بسیار مهمه، بسیار روایت معتبریه، اینو حتما بخونید. نظیر این روایت یا یه قسمت هایی باز در جای دیگه هست روایت، من یه تیکش رو از جمله اینجا آوردم دیگه اونو نمیخونیم. خب عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بزرگواران، اونی که قیمت داره یقین آدمیه. زور نزنید اون چیزی که یقین دارین رو به دیگران، یه جوری برسونین که اونام یقین کنن. این موجب میشه خودتون شک کنید و تردید دیگران فکر میکنید تردید جدی مبناداره و شما زود باوری کردین. بنده نمیخوام بگم آدم در اعتقاداتش نره سراغ مثلا فرض کنید بحث و مثلا محک بزنه، نمیخوام این عرض کنم، ولی بالاخره همه این داستان ها که آقا بریم بحث کنیم، مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، همه اینا تهش قراره یه چیزی من دستم بیاد دیگه از اعتقاد. هر چی گیرم میاد تو میسی منکر میشی؟ آقا این دیگه چه رسمیه؟ من اینو که مفت به دست نگوردم. توجه کنید، در یقین از کجا آورده ای که معنا نداره؟ از کجا آورده ای پایتخت ایران تهران است؟ لمس کردی؟ تو جیب بغلت بوده؟ تو باورت نسبت که پایتخت ایران تهران از وجود خدام بالاتره در مقام ادعا، نه باور فطری، از کجا آورده ای؟ نمیدونم، نمیدونم از کجا آورده ای. تمام مردم ببینی اینجوری زندگی میکنن، میگن قیمت طلا رفت بالا، دلار رفت بالا، اومد پایین. اینا خبر همش دیگه، خبر به روز دیگه، با همین خبر به روز صبح تا شب زندگی میکنن. این جنس آدمی زاده. آخه یه جایی که نمیخواد زیر بار بره میشه این بازی در میاره. بازی به شک در واقع میفته. یکی از جاهایی که در واقع دشمنان اهل بیت ذوق کردن در مورد تولد امام جواد علیه السلام، کیف کردن فرزندی از امام رضا نمونده. یعنی ببینید اینا در صدد این بودن که این نسل رو قطع بکنن. اینکه قرآن میفرماید حرص و نسل رو میخواستن از بین ببرن، نسل مراد در واقع نسل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اینجا خدای متعال تو قرآن فرمودن این از اون جمله چیزایی است که والله متم نوره، خدا اصلا اینو توش بدا نمیکنه. یعنی خدا وقتی قرارش بر این است که امام رضا علیه السلام فرزندی داشته باشه، همه عالم کن فیکون بشه، خدا اراده میکنه فرزنددار میشه. همه تمام تصمیم یزید و اطرافیانش، تمام تصمیمشون این بود که بکشن هر کس اونجا از مرده، درسته یا نه؟ اصلا طراحی این بود، خدا میخواد امام سجاد و نگه داره علیه السلام، میتونه. لذا در ولادت امام جواد علیه السلام یک شادی، یک گشایشی ایجاد شده که نظیر نداره و امام رضا علیه السلام خیلی از این ولادت خوشحالند. توجه کنید، امام رضا علیه السلام بنده خداست، او هم منتظره. اینجوری نیست که امام رضا خدایی بکنه. لذا خوشحالی و خوشحالی به حق، به دروغ نیست. دقت می‌فرمایید؟ یعنی او هم بنده است، او هم از خدا تقاضا میکنه. اینی که میگن زیارت امام رضا علیه السلام میرین، البته حالا ببخشید یا علی ابن موسی رضا، ما خیلی نمیخوام به اصطلاح در حاجت خواهی با شما به گونه‌ای رفتار کنیم که گویی شما رأفتی ندارید، کریم نیستید، ما میخوام با قسم خوردن شما رو به رأفت مثلا بداریم بیاندازیم. بعد اینی که میگن به امام جواد قسم بدید، در واقع حالا این رابطه وقتی آدم روشن میشه میفهمه چرا اونو میگن. من یه خاطره کوچولو بگم عرضمو تمام بکنم. تو این شرایط کرونایی اگه مشهد مشرف شده باشین، دیدین یه راهی رو باز میکنن که مثلا یه حالت یه صف مانند داره با یه فاصله، البته افراد میرن تا یه نزدیکی ذریح، یعنی همون درای ورودی قدیم، اونجا رو مثلا بستن و شیشه ای داره آدم ذریحو میبینه و بعد یه توقفی میتونه بکنه و برگرده. ما که مشرف بودیم، من زیارت کردم، سرد بود، هوا سرد بود، شب بود، فرصتی بود بیشتر بتونیم تو حرم بمونیم. خب حالا بعضیا اهل عبادتن، مثل هست آقا که اونجا میرن حرم، براشون فرق نمیکنه کجا باشن، چی بخونن، زندن. ما نه، ما هر نیم ساعت یا ساعتی باید یه حرکتی بیام که چرتمون نگیره دیگه، بلند شیم بریم اونور اینو بخونیم، اونو ببینیم، یه دور بزنیم. خلاصه من رفتم خدمت حضرت، آمدم از این پلا بالا، یه جایی بود میشد نشست، یعنی دیگه سر راه مردم نبود، خادمم نمیگفت بلند شو چون سر راه نبود، ولی خب ذریعه هم میدیدی. نشسته بودم اونجا، میخواستم با حضرت مثلا حرف بزنم و عرض حال بکنم. پایین ترین پله که فکر کنم 5 تا پله بود، پایین ترین پله، یه جوانی نشسته بود، فکر میکنم حلوش 20 سال بود، 20 سال. بعد یکم پاش ناراحت بود. بعد خادم اومد گفتش که اونجا که نشستی مزاحمه، بیا مثلا برو بالا. اینکه بلند شد که بیاد بالا، من دیدم که در واقع از لگن و ران و زانو و پا ایناش، اینا در واقع همون که گفتم ناراحتی داره، مثلا حالت مثلا نیمه فلج و اینها اینطوریه و اصلا نمیتونه خیلی راه بره. دستشو گرفت در، این در داره دیگه پلکان که این پایین، از در بعد به زور پاشو میکشید پایین که پاش کشیده میشد رو پله، بعد میذاش رو پله، بعد با یه کج و کله شدنی خودشو یه پله میآورد بالا، بعد دوباره پله، بعد پله، بعد خلاص با هر سختی اومد بالا. به من که رسید، من یعنی هم پله نیومد بالا، پله آخرو گفتم من برم کنار، از این کنار بگیرید این نردایی که گذاشتن. گفت نه من میام. گفتم میخواین جایی که من نشستم بشینید؟ گفت نه. دیدم اومد کنار من نشست. نشست و گفتش که من با امروز هستم داشتم صحبت میکردم. خب ببخشین یاری ابن موسی رضا. در واقع نزدیک بود خلاصه رو باند بلند شیم و یه گرد و خاکی بکنیم و مثلا یه کمی این اومد کنار ما نشست و اینا و بعد گفتش که چیه حاجت داری؟ حرف زدنش هم یک کمی بالاخره یک کمی متفاوت بود، ولی خب خوب میشد فهمید. گفت حاجت داری؟ کنارم نشسته بود. گفتم که آره. گفتش که حاجتت چیه؟ گفتم برای شفای کسی دارم، از حضرت میخوام. گفت چی شده؟ گفتم کاری نداشته باشی، مریضیه. هی سوال کرد اینا فلان. بعد همجور نشسته بودیم اینا، بعد گفتش که منم حاجت دارم. من نپرسم حاجتت چیه، مثلا برای فلج بودنت میخوای بگی؟ نفهمیدم چی حاجتش، ولی حسم این نبود برای فلج بودنشه، چون خیلی با این اوکی بود. چون وقتی که بلند شد بره، گفتم عصا چرا دستت نمیگیری؟ گفت نه عصا نمیخوام. ببین از این آدمایی دیدین که مخیر راه میرن انقدر بی تعادل، آدم هر آن احساس میکنه بخور زمین. 5 تا قدم ورداشت داشت اومد بیرون، با صورت اومد زمین همونجا. دوباره بلند شد، هوا سرد سرد، که من پالتو و کتنم بود، اون نه اینا رو نداشت. گفت آره منم حاجت دارم فلان. همجور آن محمودی صحبت میکرد. گفتش که الان 20 روزه دارم میام پیش امام رضا. ناشدی بودا. ببینید از اینجا میخواست تا اونجا بره، اگه دروغ نگفته باشم تقریبا 2 دقیقه طول میکشید. یعنی مثلا شما فرض کنید این فاصله رو بگین 8 متر 10 متر، 2 دقیقه طول میکشید را بره، مثلا 1.5 دقیقه. گفت 20 روزه دارم میام حاجت میگیرم، بعد میخوام حاجت بگیرم. بعد اصلا ناراحت هم نبود، حالا من میخواستم ناراحت شم به امام رضا مثلا یه چیز بگم ما یه حاجتی داریم. بعد گفتش که همش هم پیاده اومدم که حاجتمو بده. گفت همش هم با برهنه اومدم، هوا سرد بود، آدم یخ بیزن. بعد نشسته بود، اون میخواست منو آروم کنه. گفت ببین به جوادش قسم بده، جوادشو خیلی دوست داره، به جوادش قسم بده حاجت تو میده، به مادرش قسم بده حاجت تو میده. ببین امام رضا علیه السلام میاد همچی آدم و با آدم نشون میده، میگه ببین چقدر با محبته، ببین چقدر آرومه، ببین توی سالم اومده داره آروم میکنه. این ظاهر منه، حالا تو که اومدی اینجا ما خواهی شلوغش بکنی. یا علی ابن موسی رضا، اگر شما رو به حق جوادتون کسی قسم میده تردید نداره در لطف و محبت شما، ولی فقط میخواد یه بارم اینو به زبان بیاره که شما خیلی جوادتون رو دوست داشتین و خیلی تولد او شما را خوشنود کرد و شما را خوشحال کرد. خدا رو شکر میکنیم که محبت اهل بیت علیهم السلام رو خدای متعال عنایت امام زمان اون رو در عمق جان ما قرار داده و کاشته و انشالله شاکر این نعمت باشیم و قدردان این نعمت و انشالله هیچ وقت اتفاق نیفته ما از این درگاه بخوایم فاصله بگیریم یا در اتیان به این مواقف تساقل بکنیم و سنگینی بکنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.